عرض ادب و احترام دارم به شما میانان عزیز ارجمندم. آقای رضا کیهان عزیز برنامه ایجاد میکنه عزیز، سپاسگزارم. کارزار انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا فعال شدن گروه های ایرانی کوینسی، یک بنیاد که یکی از مدیرانش آقای تریتا پارسی است، بعد از جدایی تریتا پارسی از نیویورک که خیلی فعال شدن در دقیقه 90 در انتخابات آمریکا و منتظرن ببینن نتایج انتخابات چیست، ولی فعالیتشون خیلی 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 چشمگیر شده. همینطور گروه نیویورک و گروه های مختلف از اپوزیسیون ایرانی که فعالیتاشون واقعا دو چندان و سه چندان شده، نشون میده که چقدر انتخابات ایالات متحده آمریکا اهمیت پیدا کرده. هیچگاه میشه گفت در طول تاریخ این همه جهان خیره به انتخابات آمریکا و کارزار انتخابات آمریکا نبوده. هیچگاه لیکن از مهمترین خبرها در سطح جهان همین جریان کارزار انتخاباتی است، اتهاماتی که طرفین به هم میزنن، بی‌رحم شدن این کارزار که خودش جای بحث گفتگوی بسیار داره. اما فعالترین گروه ها و مؤسسات در این میان بنگاه های نظرسنجی هستند. نظراتی هم که میدن و نتایج نظرسنجی ها نشون میده که آقای بایدن چند درصدی از آقای دونالد ترامپ جلوه. در بعضی از ایالت ها دونالد ترامپ توانسته هندکی فاصله خودش رو از آقای جو بایدن کم کن. اما یادتون باشه که این نتایج نظرسنجی ها ممکنه که در واقع جوابی و نتایج انتخابات اصلی نداشته باشد. در دوره گذشته خانم کلینتون 2,800,000 رای بیشتر از آقای دونالد ترامپ رای آورد، اما رای الکترال آقای فکر کنم 305 تا بود اگر اشتباه نکنم، به مراتب بیشتر از خانم هیلری کلینتون، از مجموعه به اصطلاح آرای مجموعه برگزیدگان ایالات متحده آمریکا باید افراد 270 رای الکترال داشته باشن، ولی آقای ترامپ بالای 300 رای الکترال داشت، در حالی که در به اصطلاح در سراسر کشور با توجه رأی عمومی خانم کلینتون چلو. بنابراین واقعا نمیشه پیش بینی کرد که چه خواهد شد. امروز با کی هستیم؟ با آقای سعید محاسب. سعید محاسب استراتژی جمهور بازرگانی است. میخوایم رابطه اقتصاد، بازار سهام، انتخابات ایالات متحده آمریکا رو ایشون در میان بگذاریم، ببینیم محافل اقتصادی چی فکر میکنن، چی میگن. در ایران جمهوری اسلامی خودش آماده یک جشن کرد، بلیا برای تاکید میگذارم، خودش رو آماده کرده که بعد از اعلام نتایج انتخابات آمریکا اعلام پیروزی بکنه. شاید به این به همین دلیلی که گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی در آمریکا، گروه دلال ها فعال شده و خیلی امید بستن به نتایج انتخابات. آقای سعید محاسب عزیز درود بر شما، خیلی خوشم.
درودی، خوشحالم که دوباره با شما هستم.
امیدوارم شما خوب باشید.
بسیار عالی.
آقای محاسب، قبل از هر وقتی سبک سنگی میکنید به عنوان کارشناس اقتصادی مسائل آمریکا رو و مواضع جناح‌های مختلف اقتصادی این کشور، ببینید صاحبان کمپانی های بزرگ، نظرتون چیه؟ آقای ترامپ الان چه وضعیتی داره در برابر آقای بایدن؟ نظرسنجی ها میگه بایدن خیلی جلوه. خب میدونم که از دید شما بایدن و ترامپ الان در چه وضعیتی قرار دارن؟
خب این همونجور که گفتید سخته که آدم بخواد یک پریدیکشنی بکنه، برای اینکه خیلی از ما قوی ترها و این سازمانات نظرسنجی همینجوری مشغول هستن. اما اگر بخوایم از نظر اقتصادی نگاه بکنیم، اقتصاد الان خب اون چیزی که در به اصطلاح بازار سهام هست خیلی خوب هست، اما اقتصاد مردمی یا به اصطلاح اون چیزی که میگن وال استریت ورسز مین استریت در در امریکا وجود داره، اون اقتصاد مردمی خیلی خوب نیست. یعنی اگر شما به بیکاری نگاه بکنید، اونهایی که پولدار هستن خیلی وضعشون خوبه، خیلی کم کم کار هستن. اونهایی که زیر 28000 دلار 30000 دلار حقوق دارن، در حدود 16-17% بیکاری دارن. خیلی ها مغازه ها بستن، خیلی ها مشکلات اساسی دارن. اما یکی از رول های مهمی که این دولت فعلی بازی کرده این مقدار پولیه که ریخته توی به اصطلاح مردم. هم یک 600 دلاری رو مدت ها میدادن، حالا اونو کم کردن. همینه که در بازار سهام بسیار بسیار پول ریختن که این بازار از کار نیفته. اما اگه نگاه بکنید قسمت تکنولوژیش بسیار بسیار پیشرفته تر و قیمت ها بالاتر و به اصطلاح رشدش بیشتر بوده تا بقیه قسمت های بازار سهام. حالا اگر شما نگاه بکنید یکی از چیزهایی که شما فرمودید، در 2016 یکی از دلایل اصلی انتخاب آقای ترامپ یک مسئله بود که اون وسط امریکاست. یعنی اگر شما نگاه بکنید سه تا به اصطلاح از ایالت ها که میشیگان و پنسیلوانیا و ویسکانسین بودن با یه چیزی حدود 70000 78000 تا کلن. یعنی مثلا فرض کنید در میشیگان آقای ترامپ با 10000 تا رای برد، در ویسکانسین با 23000 تا رای برد، در پنسیلوانیا 6 میلیون رای داده بودن، ایشون با 44000 تا رای برد. یه مقدار اون وسط امریکا رو اگر شما نگاه بکنید، سالهای سال این وسط به اصطلاح ایگنور شده بود، بهش توجه کافی نشده بود. در دو قطب نیویورک و کالیفرنیا خیلی اقتصاد پیشرفت کرده بود، خیلی همه وضعشون بهتر شده بود، ولی اون وسط خوب کار نکرده بودن. یعنی مثلا اگه شما اون دیترویت یا میشیگان که جاییه که تمام به اصطلاح خیلی از مانیفکتچرینگ ها و کارخانجات بودن، اگر اونها رو در نظر بگیرید، در دوره 70 1,200,000 نفر در سکتور یا قسمت کارخانجات یا مانیفکتچرینگ کار میکردن. اگر اینی که شما در 2010 این از 1,200,000 نفر شده بود به 450,000 نفر، خب این یعنی حدود 700,000 نفر که در قسمت مانیفکتچرینگ کار میکردن، کارخانجات کار میکردن، دیگه کار نداشتن و باید یه کارهای دیگه میکردن که براش هم به اصطلاح بلد نبودن، ترین نشده بودن این کارها رو انجام بدن. از 2010 تا 2020 تا 2016 این عدد از 450,000 رسید به 600,000، یعنی 150,000 رفت بالا. از بعد از که آقای ترامپ اومدن فقط 30,000 تا اومده بالا. اما اون موقعیت یا اون پرامیس یا اون قول قراری که به اون وسط داده شد، این یک به اصطلاح قدرت بزرگی برای آقای ترامپ بود. من نمیدونم که بعد نیست یه چند دقیقه راجع به مسئله الکترو ووت که شما گفتین صحبت بشه. این در امریکا هر رأی اینجوری نیست که به اصطلاح میگن پاپولر ووت، یعنی هر نفر یه رأی بده و تمام اینها به اصطلاح جمع بشه و هر کی بیشتر رأی داشته باشه برنده بشه. چنانچه گفتید آقای خانم کلینتون رأی بیشتری داشته. ببینید 538 تا چیزی هست که بهش میگن الکترال ووت، یعنی هر کسی 270 تا، یعنی نصف به اضافه یک، 269 تا نصف میشه 270 تا، هر کی بیشتر بیاره این رو میبره. این 538 تا به این صورته که میگه 435 تاش به دلیل اون تعداد رپرزنتتیوا یا کنگرسمنایی هست که در اون هاوس آف رپرزنتیتیو هستن، یعنی در کنگره هستن. 100 تاش هم به دلیل اینه که در سنا هستن، یعنی یه 435 و یه 100 میشه 535. 3 تا هم به دلیل دیستریکت آف کولومبیا که هم میشه واشنگتن. چنانچه میدونید واشنگتن دی سی استیت نیست، از اول جوری درست شده که این وابسته به هیچ کدوم از استیت ها نباشه. حالا اینا از اینا نسبت به اینی که چند نفر جمعیت دارن هر ایالتی به همون تعداد در هاوس آف رپرزنتیتیو یا در کنگره اینا چیز دارن، کنگرسمن دارن. حالا ببینید هر چیزی که این تعداد پا پاپولیشن یا جمعیت یک استیتی بالا بره طبق سنسس. سنسس اون آمارگیریه که هر 10 سال یه بار میکنن. ممکنه که این تعداد تغییر پیدا کنه، یعنی چند تا در کنگره باشن تغییر پیدا. در سنا همیشه 2 تا از هر استیتی هستن. نکته اینی که انقدر این سنسس یا اینی که چند نفر در تمام ایالات زندگی میکنن مهم شده الان، یه دلیل بزرگش اینه که این الکترول ووت رو انتخاب میکنه. حالا اگر اینی که مثلا فرض کنید پنسیلوانیا گفتیم با مثلا یا میشیگان گفتیم با 10,000 تا ووت تغییر پیدا کرده، این با 10,000 تا ووت که میشه یا ممکنه مثلا 10 تا 19 تا الکترول ووت میشیگان داشته باشه، تمام اونا میره پیش یه نفر. یعنی تقسیم نمیشه که بگن آن این مثلا نزدیک 50-50 40-30 نمیدونم 40-60 چجوری، اون تقسیم نمیشه، یهوی همش میره پیش یکی. یعنی حتی اگر یه ووت یک رای سبب بشه که الکترول ووت به یک طرف بره، تمام اون استیت یا ایالت میره به اون طرف. پس بنابراین این مسئله تعداد جمعیت نمیشه، نه. مسئله این میشه که چند تا الکترو ووت بگیرن. بنابراین یک استیت کوچیکی، یک ایالت کوچیکی ممکنه یه نقش بزرگی رو بازی بکنه در این زمینه.
کاملا. مثلا فکر کنید آریزونا 11 تا رای الکترال داره، یا فلوریدا 29 داره، فلوریدا خیلی ایالت مهمیست، یا ویسکانسین، فرق نمی کنه. آرای مردمی که به سود یک کاندید ریخته میشه، اگر حتی یکی از کاندید یک رای بیشتر از رقیبش داشته باشه، کل آرای الکترال یعنی مجموع برگزیدگان به چنگاخ میگیره. و برای همین این آرا بسیار بسیار مهمه در ساختن سرنوشت نهایی انتخابات. ممکنه مردم اکثریت به یه نفر رای بدن ولی او انتخاب نشه، او انتخاب نشه. این سیستم به اصطلاح رأی‌گیری در ایالات متحده آمریکا منتقدینی داره، اما مدافعین سرسختی داره. میگن تصادفا این عین عدالته. آقای سعید محاسب است. آقای محاسب، حالا فکر می‌کنید الان در چه وضعیتی هستن؟ 50-50 یه بار از شما پرسیدم، یه روز من گفتید 50-50.
ببینید 50-50 اون صحبتیه که اگه آدم بخواد سیف باشه و چیز نباشه بگه. اما اگر شما چنانچه که میدونید من اسم فامیلم با حاسبه، یعنی چیزی که میگم روی حساب کتاب میگم، نه روی چیزی که من دوست دارم یا کسی دیگه دوست داره یا اینها. ببینید شما اگر در سال 2016 رو بگیرید که ما تنها جایی که دیدیم آقای ترامپ واقعا مقابله کرده، یعنی ایشون برای هیچ آفیس دیگه ایران نکرده، نه سنا رفته، نه کنگره بوده، نه هیچ چیز دیگه، پس مرحباً همین یک نقطه مقایسه رو داریم. اگر شما در 2016 رو بگیرید، خانم کلینتون تا یه موقعی با 16% جلو بود در آرا، یعنی این رای آمارگیری هایی رو که میکردن، ولی چنانچه که دیدید باخت. این من نظرم این است که یه مقدار زیادی از کسایی که طرفدار آقای ترامپ هستن به دلایلی که باشون برخورد سنگین تر میشه یا فکر میکنن که خب ایشون یه اشکالاتی هم داره ولی خب این ایناش خوبه، اوناش خوب نیست ولی خب ایناش خوبه، بنابراین نمیگن که ما طرفدار ایشون هستیم یا به ایشون رأی میدیم. این همونی که توی 2016 اتفاق افتاد من فکر میکنم. بنابراین من این آمارگیری رو که میکنن که میگن آقای بایدن 3-4% 5% بالاتر است رو خیلی باور ندارم. اما در آخر داستان مسئله آن میشه که چند نفر واقعا رأی میدن و این چند نفر رأی دادن به چند چیز الان ارتباط پیدا کرده. یکی اون پشن یا اون دوست داشتنی که راجع به یک به اصطلاح حزبی دارن یا یک شخصی دارن، یعنی اونایی که الان راجع به آقای ترامپ هستن واقعا نسبت به این ایشون ددیکیتد و خیلی دوست دارن و خیلی دنبال رو هن. از طرف دیگه شما میبینید آقای بایدن اون طرفداری یا اون انرژی رو که آقای ترامپ ایجاد کرده ایجاد نکرده. خب پس این خطرناکه که مردم به صندوق دم صندوق رای نرن. دوم مسئله برگشته، یعنی دوست نداشتنه. یعنی این نیست که من این کاندید رو دوست دارم، اینه که این یکی کاندید رو دوست ندارم. خب این دموکرات ها خیلی این از این لحاظ که دوست ندارن آقای ترامپ رو خیلی به اصطلاح پر انرژی هستن، ولی آیا کافیه یا نه اون صحبت دیگه است. پس این دو مسئله با هم دیگه بازی میکنه. الان این مسئله که با پست به اصطلاح رأی بگیرن هم خودش یک داستانی شده، یعنی یک جایی باز کرده، من بهش میگم جای دبه باز کرده. یعنی هر طرف ببازن یا ببرن ما مشکل خواهیم داشت. یعنی این نیست که کی فردا میبره و چطور میشه. من فکر میکنم مشکل ما در امریکا بعد از این الیکشن خواهد بود، نه قبلش.
اون آمار هم گرفتن، رشته بیل منتشر کرده، جالب همینان هم 85% از هواداران آقای جو بایدن، CNBC هم این آمار رو منتشر کرد، 85% طرفداران آقای بایدن به صراحت میگن که از او حمایت میکنن، در حالی که فقط 25% هواداران آقای ترامپ میگن به صراحت از او پشتیبانی میکنیم. دلیلش هم همین به اصطلاح شاید اتهاماتی بود که معمولا به طرفداران آقای بایدن میبستن، شما اینا بی سوادن، به دانشگاه نرفته، اصلا تحصیل نکرده، میترسن. در نتیجه گروهی از جمهوری خواهان مدعی هستن که یک اکثریت خاموشی هوادار آقای ترامپه، اکثریت از چه ممانه اکثریت خاموش یاد میکنن. حالا سوالم از آقای سعید محاسب اینه، آقای محاسب، بازار سهام در ایالات متحده آمریکا علاقمنده که ترامپ بازی رو ببره یا علاقمنده که جو بایدن بازی رو ببره؟ این به اصطلاح این روند فعلی سیاست‌گذاری های ادمینستریشن آقای ترامپ خلاص بشه، ما وارد یه دوره دیگری بشیم، اینا چی فکر میکنن؟
این سوالتون در دو بخش من جواب بدم. بازار سهام الان دوست داره که انتخابات داره نزدیک میشه، حالا منظورم بگم بهتون، برای اینکه با وجود کرونا، با وجود تمام این مشکلات، به دلیل دلایل سیاسی هر کاری که میتونن دارن انجام میدن که این بازار سقوط نکنه. برای اینکه اگر شما برید در 50 سال اخیر نگاه بکنید، اونهایی که موفق شدن در سیستم پرزیدنسی یا انتخابات رئیس جمهوری اکثرا در موقعی بوده که بازار سهام خوب بوده. یعنی اقتصاد خیلی تأثیر گذاره روی انتخابات، تأثیر کاملا مستقیم و مشخص داره. پس بنابراین دولت فعلی هر کاری که بتونه این انجام میده تا موقع انتخابات. حالا شما همینطوری میبینید که این بازار بالا و پایین میره. این دلیل بازار و بالا و پایین رفتن در این نیست که خبر خوبی آمده یا خبر بدی آمده، این فقط بازی بزرگان سرمایه گذار بزرگ در اینه که با این فلاکچویشن بالا پایین رفتن پول در میارن. یعنی منظورم اینطوری بگم، ببینید اگر یک کسی سر به اصطلاح بازار سهام نشسته و بزرگ بازی داره میکنه، ایشون از اینی که پایین بخره بالا بفروشه پول در میاره، اگر همینجوری اینجوری باشه پولی در نمیاره. پس این باید این نوسان ایجاد بشه. پس ما از حالا تا انتخابات همه چی به نظر من خوب خواهد بود و یک با اینجوری اینجوری های هم میشه، اما بعد از انتخابات اگر اینی که آقای چنانچه گفتم، من فکر میکنم مشکل ما بعد از شب انتخابات اتفاقا ایجاد میشه. یعنی ببینید اگر آقای بایدن ببره، مسلما این مسئله این که با پست شده و درست نبوده و اشتباه شده و فلان و اینها با آقای ترامپ ایجاد میشه. اگر اینه که با آقای ترامپ ببره، اون طرفی ها باز یک داستان های شروع میکنن به چیز کردن و اینها. پس ما بعد از اون مشکل خواهیم داشت. بعد از اون احتمال اینه که بازار به طور کلی بهتون میگم، برای اینکه این بازار میگم مردمی یا مین استریت حالش خوب نیست، مریض حاله. این بازار سهامه که وضعش خوبه. اگر اینه که این تو از حالا تا اون موقع این بازار به اصطلاح مردمی وضع اقتصاد یکم بهتر بشه، این مشکل انقدر بزرگ نمیشه. اما اگر بدتر بشه، یعنی فرض کنید کرونای دومی بیاد، این شرکت ها همجوری ادامه بدن به اینکه لیاف کنن یا کارمندار رو رد بکنن، این مریض حالی این گریبانگیر این هم میشه. حالا اگر که آقای بایدن باشه میندازن گردن ایشون، اما اگر آقای ترامپ بشه باز هم من فکر میکنم این مشکل در جای دیگه ای بوده میشه. ممکنه آنن نشه، ولی 3 ماه 6 ماه 8 ماه بعدش این مشکل رو خواهد اومد. و اون مشکلی که الان دولت امریکا مقدار زیادی یه چیزی حدود 6-7 میلیارد دلار تریلیون دلار زیر بدهکاری رفته برای اینکه با این داستان چیز بکنه، با پولی که تزریق کردن در بازار سهام به مردم دادن به عنوان استیمولس و غیره. پس بنابراین یک بیماری که الان زیر خاک بوده، یه مشکلی که زیر خاک بوده، تا اون موقع در خواهد اومد به یک صورت. حالا چطوری با اون حل بکنن؟ اون مالیات رو باید ببرن بالا، سرویس ها رو باید بیارن پایین، وگرنه این قابل عمل نیست، قابل حل نیست.
آقای باسی، همه منتظر سورپرایز، یه عنصر غافلگیری که معمول هر بار در اکتبر قبل از انتخابات، انتخابات که 3 نوامبر میان. خب همه تصور میکردن که واکسن کروناست. کاخ سفید اعلام کرد که 100 میلیون واکسن کرونا در دست کنگه است تا ماه دسامبر توزیع میشه. بنابراین میفته به بعد از انتخابات ایالات متحده آمریکا. حالا تصور میکنید که اون عنصر غافلگیری در ماه اکتبر چی باشه؟ ممکنه که ترامپ متوسل بشه به توزیع 3 میلیارد در میان مردم، برای که هم دوباره بازار سهام رو ببره بالا، هم وضعیت مردم رو خوب کنه. یعنی چنین اختیاری داره؟ چون میگم 10 میلیارد دلار جا داره.
ببینید الان این خودش نوع فکر جالبیه. ببینید اولا که شما اون مسئله گفتید که راجع به واکسن، واکسن رو خیلی از این اساتید امر میگن که اصلا نمیشه تا اون موقع بیاد بیرون. یعنی اگرم بیاد بیرون اکثر آدما نخواهند زد، برای اینکه شما الان اونی که در آکسفورد مثلا اومده بود بیرون یک ساید افکتاش داره میاد بیرون، بقیه رو ما نمیدونیم چه ساید افکتایی داره. یعنی این به اصطلاح قولی که واکسن داره دسامبر میاد بیرون، به نظر من مهمتر از خود واکسن بیرون آمدنه. برای که اگه واکسن بیرون بیاد، یا ممکنه کسی بزنه مریض شد، بدتر مشکل پیدا میشه، یا اینی که اصلا کسی نمیزنه. الان 2/3 مردم امریکا رای گیری کردن گفتن ما نمیزنیم. خب پس یا کسی نمیزنه، یا اگه بزنه ممکنه مریض بشه به احتمال زیاد. برای اینکه واکسن باید یه دوره طولانی 18 ماه 2 سال 3 سال 4 سال، بعضی موقع 5 سال طول میکشه تا بیاد بیرون. یعنی این که قولی اینه که من دسام میام، به نظر من مهمتر از اصل آمدن بیرونشه. اما راجع به اکتبر سورپرایز، ببینید آقای ترامپ
30 ثانیه وقت داریم، 30 ثانیه. آقای ماسه،
آقای ترامپ همه گونه مسائل شخصی راجبش اومده بیرون و هیچ کدوم تأثیری در این داستان نذاشته. برابر من فکر نمی کنم که سورپرایزی راجب ایشون باشه که بتونه تأثیر گذار بشه. اما متاسفانه از اون طرف معادله اگر نگاه بکنید، آقای بایدن ممکنه که در اثر سنش و در اثر چیزی یه چیزی در بیارن واسش و اون در اون مده کوتاه نتونه که ریکاور بکنه.
خیلی ها میگن که اصلا آقای بایدن هم در مناظره با ترامپ شرکت بکن، حتی مشاوران حزب دموکرات میگن حالا که شما در نظر سنجا جلوی، ترجیحاً در مناظره ها شرکت نکنید، چون ممکنه اونجا هم شما رو غافل گیر کن.
البته به نظر من اشتباه بزرگیه. این همون اشتباهیه که آقای خانم کلینتون هم کردن که به جای اینکه اون ایالات وسط رو بچسبند، گول این به اصطلاح آمارگیری ها رو خوردن و شروع کردن بریم حالا آریزونا رو هم بگیریم، بریم نوادا رو هم بگیریم و اینا، که هیچ کدوم نتونستن بگیرن.
آقای سعید معاصف عزیز تشکر میکنم از حضور شما. گفتگو با سعید معاصف رو به مناسبت انتخابات آمریکا حتما در رابطه با اقتصاد وضعیت بازار سهام ادامه میدیم. تشکر.